سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. هیئت ترکمنستان به رهبری رشید امرادوف وزیر خارجه آن کشور همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز از خط آهن بندر ترغندی هرات دیدن کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز با انتشار عکس‌های از جریان این دیدار مقامات طالبان و ازبکستان نوشت که هدف آنها دیدن از جریان کار پروژه‌های مشترک در بخش‌های اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و آب و تقویت آن است. شارش دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزیران حکومت طالبان در کابل ملاقات‌های مهم داشته. رابرت دیکسون در شبکه اکس توییتر سابق به روز جمعه نوشت که در این دیدارها در مورد فرصت که گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ایجاد کرده، امنیت و ثبات منطقه‌ای، موضوعات صحی و آموزش دختران بحث شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر نداده. از سوی دیگر، مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با این مقام بریتانیایی به روز پنجشنبه گفته است که حکومت طالبان خواستار روابط مثبت و حسنه با بریتانیا و دیگر کشورهای جهان است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که صبح امروز شنبه یک تن را به اتهام ارتباط با اداره های خارجی از جمله اداره استخبارات اسرائیل موساد در ولایت سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران هویت این فرد و جزئیات و زمان بازداشتش مشخص نشده است. گزارش شده که این فرد به صورت آگاهانه اطلاعات سری را گردآوری کرده و آن را در اختیار اداره های خارجی به ویژه اداره استخبارات اسرائیل قرار داده بود. نیروهای اسرائیلی میگویند که در یک محله جنگ زده شهر غزه به گونه سهوی 3 گروگان اسرائیلی را به ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این رویداد دیروز جمعه در ساحه شجایه رخ داد. در گزارش آمده که در حمله اسرائیل یک ژورنالیست فلسطینی به روز جمعه در جنوب غزه کشته شده است. شجایه جایی است که از چند روز نیروهای اسرائیلی درگیر جنگ شدید با گروه جنگجوی حماس هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان سازمان تروریستی شناختند. شیخ نواف الاحمد الصبا امیر کویت در 86 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلویزیون دولتی کویت امروز از درگذشت او خبر داد. شیخ نواف در اواخر ماه نوامبر به دلیل بیماری نامشخص در شفاخانه بستری شده بود. و قرار است که دور نهایی مسابقات جام کرکت زیر 19 سال آسیا فردا یک شنبه میان امارات متحده عربی و بنگلادش برگزار شود. امارات متحده عربی میزبان این مسابقات دیروز پاکستان را با تفاوت 11-12 شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی بنگلادش دیروز هند را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان، سریلانکا، نیپال و ژاپن نیز در این جام حضور داشتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این مجله خبری. گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان نشان می‌دهد که
از اول آگست تا 22 اکتبر سال جاری میلادی 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است.
جزئیات این گزارش تا لحظات دیگر. درباره وضعیت افغانهای بازگشت داده شده از پاکستان نیز برایتان میگوییم. افزایش علاقه جوانان به کرکت در افغانستان، گزارش در مورد آن در جریان همین برنامه. و در تحولات شرق میانه، اسرائیل با دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است.
دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل نوقت دیروز گفت که این افراد سهوان هدف ضرب گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. گزارش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان نشان می‌دهد که از ماه آگست امسال تا 22 ماه اکتبر سال روان میلادی بیش از 1400 رویداد امنیتی در این کشور ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2% بیشتر است. اما در این گزارش که دیروز منتشر شد به کاهش 41% درگیری های مسلحانه اشاره شده. شماری از آگاهان امنیتی میگویند که در حال حاضر در افغانستان امنیت نسبی برقرار است، اما به گفته آنها دستگیری های خودسرانه، شکنجه، قتل و کشتارهای هدفمند افزایش یافته. فائزه ابراهیمی بیشتر میگوید.
بنام خدا، سلام بر شما. در حالی که تا پایان سال 2023 میلادی بیش از 15 روز باقی نمانده، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش روبار که از وضعیت افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد گفت که از ماه آگست تا 22 اکتبر سال روان حدود 1414 رویداد امنیتی در افغانستان رخ داده که این تعداد از رویداد امنیتی نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 2% افزایش را نشان میده. آقای گوتریش در گزارش روبار که ارائه کرده وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افغانستان را بررسی کرده و در آن گفته شده که هرچند اوضاع امنیتی در افغانستان بهبود یافته، اما با وجود این بازداشت های خودسرانه، قتل های غیر قانونی، شکنجه و سرکوب همچنان در افغانستان باقی مانده. در این گزارش همچنان اضافه شده که در جریان 3 ماه اول سال جاری 65 فرد ملکی و از جمله 53 کودک در حوادث امنیتی کشته شدند و 125 تن دیگر زخمی شدند که اکثریت این رویدادها را گروه دولت اسلامی موسم یا داعش بر عهده گرفته. در همین حال در این گزارش همچنان اضافه شده که حکومت طالبان گروه های مخالف را از جمله گروه هایی که جبهه مقاومت یکی ذکر شده بارها گفتن که مورد افراد را در ارتباط به دست داشتن به این گروه بازداشت کردن، شکنجه کردن. و در این گزارش همچنان در بحث این هم اشاره شده که در حوادثی که اخیراً در ولایت بغلان، هرات و کابل رخ داد، اکثریت از مردم هزاره و شیعه مورد هدف قرار گرفته. این در حالی است که چندی پیش هم هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد یا در افغانستان یا یونما هم در بیانیه گفته بود که خشونت ها در قبال مردم شیعه و هزاره در افغانستان در اخیراً افزایش یافته. در گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد هم آمده که در 3 ماه اخیر چندین گروه مسلح که مخالف حکومت طالبان است در افغانستان سرکوب شدند که جبهه آزادی را یکی از برجسته‌ترین این گروه ها در این گزارش یادآور شده. این در حال است که قبل از این هم بارها گزارش های مختلف از این که در سال 2021 بعد این سو کارمندان ملکی و نظامی هم مورد بازداشت و قتل های قدسرانه قرار می گیره و حتی افراد دیگری هم از فعالان هم سرکوب میشن منتشر شده بود و اکثریت از این گزارش ها ارتباط به این میگیره که پس از اینکه طالبان دوباره به قدرت رسیدن، محدودیت هایی که برای زنان وضع کردن و کسانی که در قبال این محدودیت ها صدا بلند میکنن، این فعالان شکنجه و سرکوب و زندانی میشن. بعض از آگاهان امنیتی هم که با ما صحبت کردن گفتن که هرچند امنیت افغانستان بهبود یافته، اما ما نمیتونیم از شکنجه، قتل و بازداشت های خودسرانه در افغانستان چشم پوشی کنیم و در حال از این که بسیاری از شهروندان هم این آگاهان میگن که از حقوقشان محروم هستند و خصوصا زنان به بسیاری از حقوقشان دسترسی ندارند.
شنیدید که در بخشی از گزارش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان آمده که 1414 رویداد امنیتی در این کشور در حدود 3 ماه اخیر ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2% بیشتر است. از محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان و کشتارهای فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه نیز در گزارش اشاره شده. همین اکنون محمد رادمنش کارشناس امور نظامی و امنیتی در برنامه با ماست. آقای رادمنش سلام، خوش آمدین. به نظر شما این گزارش آنتونیو گوترش در مجموع وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان را چگونه نشان داده؟
خب اول سلام بر شما، سلام بر بینندگان محترمتان. وضاحت داره که وضعیت در افغانستان روز به روز به طرف وخامت، به علت ازی که اصلا پاکستان حامی طالبان بود و استراتژی های نظامی پاکستان در مورد افغانستان غلط ثابت میشه. دوم مسئله که بسیار مهم است، فقر گسترده در افغانستان که اکثرا با برخوردهای حکومت‌های پاکستان در مورد افغانستان بستگی داره. مثلا اخراج مهاجرین به طور بی سابقه این میتوانه که در امنیت افغانستان تأثیر منفی داشته باشه. همچنان عدم نگاه مشترک کشورهای منطقه در مورد افغانستان میشه که آدم ایره علت برای خراب شدن امنیت در افغانستان ثابت بکنه. همچنان ازدیاد انتقال مدارس افرادگرایی از پاکستان به داخل افغانستان و رهبری از این توسط افرادگراهای پاکستانی در افغانستان، این میتونه از نگاه ریشه‌ای بالای وضعیت امنیتی افغانستان تأثیر داشته باشد و عدم در نظرگیری آنچنان که قبلا گفته شد حقوق سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان که اینها اصولا یک سلسله واکنش های را در افغانستان با خود خواهد داشت. چنانچه شما
با معذرت که حرف شما را قطع کردم رادمنش صاحب، در بخشی از گزارش به کشتارهای فراقانونی و دستگیری‌های خودسرانه از سوی حکومت طالبان اشاره شده و گفته شده که در 3 ماه گذشته 10 مورد قتل فراقانونی، 21 بازداشت خودسرانه و 8 مورد بدرفتاری با کارمندان ملکی و نظامی سابق ثبت شده. طالبان قبلا چنین ادعاها را رد کرده بودند. از دید شما آقای رادمنش وضعیت چگونه است؟
همونطور که در تاریخ افغانستان ما نگاه میکنیم، در این تاریخ هم افراطیت چپ هم افراطیت راست در افغانستان سر قدرت آمده. همه ای از یا نتانستن پرسونل خود به شکل درستش به خاطر منافع ملی افغانستان اداره بکنن. در داخل طالبان هم کسایی هستن که خود بر علیه طالبانن و در داخل طالبان هم دو نوع انسان ها و یا دو نوع طیف اجتماعی وجود دارن که میخواهند حکومت بکنن و آنهایی که میخواهند حکومت طالبان را بیشتر از آنچه که از بدنام بسازن. مثلا همین گرفتاری های بیرویه و کشتار مردم اکثرا کسایی هستند که برای طالبان هم نظر متفاوت دارن و هم خودشان با افراطیتی که در مغزشان هست بر علیه طالبان خودشان استاد هستند. میگویند آنچه که برای ما وعده داده شده در افغانستان اجرا نشده، بنابراین اونها اوامر و هدایت طالبان را قبول نمی کنند. مثلا فرمان عفو عمومی ملا عمر چرا تطبیق میشه؟ به خاطر از بعضی ها هستن که بر علیه بله ملا هیبت الله چرا قبول نمیشه؟ مثلا از ملا عمر هم قبول نمیشد در گذشته، ولی از ملا حیبت الله هم قبول نمیشه. اینها منافع دارن و منافعشان همیست که وضعیت امنیتی اگر خراب باشه میشه که به اصولا برای منافع پاکستان فعالیت شه و این منافع بعضی ها در داخل طالبان در نظر دارند.
تشکر. رادمانش صاحب، در بخشی از گزارش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئول بسیاری از تلفات غیر نظامیان در این کشور هست. از دید شما داعش چقدر یک تهدید جدی به افغانستان و کشورهای دوروبر افغانستان است؟
بله، داعش گرچه زیاد کوشش شده که گفته شود که داعش در افغانستان از بین رفته و یایی که ضعیف شده، اما نه، داعش همین اکنون در افغانستان هست و همین اکنون با اساس استراتژی استخباراتی پاکستان میخوان که وسیله بسیار بزرگ سرزنش بر علی طالبان وجود داشته باشه و اینها همه مربوط میشه با آنهایی که طرح سیاسی را برای طالبان میدن و در افغانستان برای ای که همیشه دست باز داشته باشن کار میکنند. او استخبارات پاکستان است.
سپاس از شما. گفتگوی بود با محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
شش و 46 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. صدها هزار شهروند افغانستان در یکونی ماه اخیر از پاکستان اخراج شدند. اکثر این افغانهای اخراج شده به کشورشان که برگشتند سرپناه ندارند. آنها همچنان با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند. سازمانهای جهانی از پاکستان پیوسته خواستند که روند اخراج این افغانها را متوقف کند، اما اسلام آباد میگوید که این پروسه را با جدیت ادامه خواهد داد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
یوتم هایم 28 ساله
زمستان سرد در این ساختمان نیمه ویرانه کابل زندگی را دشوارتر ساخته است. اینجا سرپناه کسانی است که تازه از پاکستان اخراج شده و جای دیگری برای بود و باش ندارند. شمار اخراج شده های افغان از پاکستان در نزدیک به 1.5 ماه گذشته و بیش از 400 هزار نفر می رسد.
فعلا با مشکلات ما است که ما همه قدر کمپل نداریم که در سر خود پرتم در مشتکا خونک است. چوب نیست، به یه ضرورت است.
دین محمد بلوچ و خانواده اش پس از آن مجبور به ترک پاکستان شدند که اسلام آباد اخراج 1.7 میلیون افغان به گفته اش فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. مثل صدها اخراج شده دیگر، بیشترین قسمت عمر خود را در پاکستان گذرانده و کودکانش همه در پاکستان به دنیا آمدند. دین محمد حدود 5 دهه پیش هنگام اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق به پاکستان مهاجر شده بود.
زندگی وجه خوب بود. 45 سال که اگر آدم تیر کنه او ملک از خودش می شود. ما خود از خود دانسته بودیم که ملک از خود ماست. خود نکد، خدا نکد.
دین محمد وقتی مجبور به ترک زندگی و تجارت خود در پاکستان شد که نظامیان پاکستانی خانه اش را محاصره و فرزندانش را زندانی کردند.
حتی یک وقت آمده که پوجی آمد شهر دور دوباره خانه را گرفت، بچه را برد بندی کرد، جوان بچه را برد بندی کرد. بازور پشتشان رفتم شواشو 50,000 روپیه 40,000 روپیه دادیم او را یلا کردیم. گفت شما برین، اگر نیک کسی اصارای تانم بندی میکنم مردای تان.
مانند دین محمد افغانهای اخراج شده به کشور برمیگردند که با بحران عمیق بشری دچار است. در افغانستان تنها 6 میلیون بجا شده داخلی وجود دارد. سازمان های امداد رسان نگرانند و خواستار پول بیشتر برای رسیدگی به این بحران شدند.
نگرانی اصلی این است که چه کمک با برگشته ها صورت می گیرد. شاهد وضعیت هستیم که آنها در کمپ های موقتی یا مراکز پذیرش نگهداری می شوند. و نمیدانیم تا چه زمان چنین خواهد بود، مخصوصا در وضعیت فعلی با اقتصاد در حال ورشکست، مشکلات در زمینه ارائه خدمات، خشکسالی، افزایش سریع در قیمت غذا و فرا رسیدن زمستان. میدانید زمستان ممکن است خیلی خیلی زیاد دردناک باشد.
اما مشکلات برگشت کننده ها فراتر از این است. زنان و دختران که از پاکستان اخراج شدند با محدودیت های سخت از سوی طالبان مواجهند. مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 بستند و زنان در اکثر اداره های دولتی و غیر دولتی اجازه کار را ندارند. این دختر 16 ساله یکی از آنهاست که به دلایل امنیتی نمیخواهد هویتش افشا شود.
بله، من در پاکستان مکتب میخواندم، صنف 10 بودم و حالا که در اینجا آمدیم دیگه بزرگترین تشویش ما یعنی بعد دیگه مهاجرین که آمدن شاید غذا و نان و اینا باشه، ولی از ما دخترها بزرگترین تشویش و جگرخونی ما این است که آیا ما میتونیم که دوباره در اینجا درس بخونیم یا خیر. درست است که مثلا افغانستان کشور خود ما است و ما مثلا خوش هستیم که آمدیم، ولی ما 15 سال در اونجا زندگی کردیم، یعنی به سبک عمو زندگی ما عادت کردیم. درس تعلیم در اونجا هیچ مشکل نداره، هیچ محدودیت بر دختران نیست. دیگر رفتن بیرون و داخل اینا بر دختران هیچ محدودیت نیست، فقط همین محدودیت های کم فشار سر ما آوردن.
سازمان های جهانی از پاکستان خواستند که اخراج افغان ها را متوقف کند. به گفته این سازمان ها صدها هزار افغان که سرپناه ندارند با تهدیدهای جدی روبروند.
آرد نیست، روغن نیست، مواد خانه است دیگه، به ضرورت بامی هست خواه امید تا بله ایت کمک نشد.
دین محمد و خانوادهش با زمستان سرد و سرنوشت نامعلوم روبروند. ظاهرن با آنها کمک هم به این زودی در راه نیست.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل با دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است. آنها دیروز در غزه در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. نیروهای اسرائیل آنها را به گونه اشتباهی تهدید پنداشتند. این رویداد خشم برخی از اسرائیلی ها را برانگیخته. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
یوتم هایم 28 ساله، آلون شامریز 26 ساله و سامر التلالقه 25 ساله دیروز در منطقه شجایه غزه در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. اجساد این 3 گروگان اسرائیلی به اسرائیل منتقل شده. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل ناوقت دیروز گفت که این افراد سهوان هدف ضرب گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. پس از این رویداد صدها تن در مقابل وزارت دفاع اسرائیل در تل ابیب تجمع کردند و از حکومت به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که به سرنوشت 129 گروگان باقی مانده توجه کند. این گروگانان در نزد گروه جنگجوی حماس هستند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. معترضان بیرق‌های اسرائیل را حمل می‌کردند. آنها می‌گفتند که هر روز یک گروگان کشته می‌شود و باید برای آزادی این افراد معامله صورت گیرد. نیروهای اسرائیل در بیانیه به خاطر کشته شدن 3 گروگان ابراز تأسف عمیق و غم‌شریکی کردند. بنیامین نتانیاهو مرگ این افراد را بسیار غم‌انگیز خوانده و گفته که تمامی اسرائیلی‌ها از این حادثه ناراحت هستند. هایم شامریز و التلالقه مشمول گروه 240 نفری بودند که پس از حمله گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر از سوی این گروه ربوده شدند. حماس حدود 1200 تن دیگر را هم کشت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون 18800 تن کشته شدند. در جریان آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس در ماه نوامبر، حماس بیش از 100 گروگان را در بدل آزادی اضافه از 240 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد کرد.
بیشتر از خبر.
با پیروزی‌های اخیر تیم ملی کرکت افغانستان، علاقه بسیاری جوانان و نوجوانان در این کشور به کرکت بیشتر از پیش افزایش یافته. گزارش در این مورد از صفی‌الله استانکزی.
درخشش بی‌سابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی باعث شده علاقه جوانان به بازی کرکت بیشتر گردد. در اکادمی‌های خصوصی و دولتی گروه‌های از نوجوانان به این امید تلاش می‌کنند و ساعت‌های زیادی از روز تمرین می‌کنند که روز به تیم ملی راه پیدا کنند.
کرکت در افغانستان در مقایسه با کشورهای دیگر سابقه کوتاه‌تری دارد، اما افغانستان استعدادهای بزرگی دارد. اگر از بازیکنان حمایت شود و امکانات فراهم شود، در آینده شاهد یک تیم بزرگ از افغانستان خواهیم بود.
مردم به این باورند که با توجه به وضعیت نابسامان کشور، کرکت تنها روزنی امید و شادمانی آنان است.
این روزها فقط کرکت از ما در صحنه بین‌المللی نمایندگی می‌کند و با توجه به وضعیت کشورمان تصویر خوبی از ما ارائه می‌دهد. واقعا ما احساس خوشحالی و افتخار می‌کنیم.
کرکت بورد حدود 25 اکادمی دارد و علاوه بر آن برخی از بازیکنان سابق تیم ملی و سرمایه‌گذاران نیز اکادمی‌های خصوصی تأسیس کرده‌اند. علی رغم علاقه زیاد جوانان به کرکت، شرایط بد اقتصادی افغانستان آینده این بازی را تهدید می‌کند. در کنار آن، با فرارسیدن فصل سرد زمستان، تمرین آن هم با امکانات محدود دشوار به نظر می‌رسد. به همین دلیل برخی از بازیکنان در تلاشند تا راهی اکادمی‌های پاکستان شوند و در آنجا به تمریناتشان ادامه بدهند.
گزارش بود در باره افزایش علاقمندی جوانان و نوجوانان در افغانستان به بازی کرکت. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. احمد سهیل حسنزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، حریف امریکاییش را شکست داد. برای جزئیات بیشتر در این مورد زبی شهزاد با ماست. آقای شهزاد سلام.
سلام همکار عزیز. بله، احمد سهیل حسنزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در کالیفرنیای آمریکا، توانست که چیسون بلایر از آمریکا را شکست بده و بعد دهمین پیروزی خود در مبارزات آزاد دست پیدا کرد. مسابقه سهیل حسنزاده در سازمان کیج واریورز برگزار شده بود که از جمله سازمان‌های معتبر مبارزات آزاد به شمار می‌رود. احمد سهیل حسنزاده پیش از این توانسته بود که 9 پیروزی داشته باشد و همچنان 3 شکست در کارنامه داشت و این ورزشکار حدود 2 سال میشه که در آمریکا زندگی میکنه و پیش از این در سازمان‌های مختلف رقابت داشت و از جمله چانس رفتن به سازمان UFC را هم داشت که در مسابقات تحت عنوان UFC Contender Series که برگزار شده بود رقابتش به حریف از آذربایجان باخت و حریف آذربایجانیش را یه کلانترین سازمان UFC شد. حسنزاده باز هم در تماس با خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که خودم هستم گفت که در آینده بازم تلاش میکنه که بتونه به UFC را پیدا کنه.
تشکر زبی جان. قرار است که دور نهایی رقابت های جام جهانی کرکت زیر 19 سال آسیا فردا یک شنبه برگزار شود. در این باره بیشتر بگو.
بله همکار عزیز، مسابقات کرکت 19 سال جام آسیا قرار است که فاینالش برگزار شود که متاسفانه تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در رقابت هایی که با حریفانش برگزار کرد تنها یک پیروزی داشت و از تیم های پاکستان و همچنان هندوستان رقابتش را برگزار کرد. و البته در تاریخ مسابقات جام کرکت 19 سال آسیا تنها 2 تیم تانسته که با عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه که هندوستان تونسته 8 بار قهرمان شده، 9 بار البته، و افغانستان فقط 1 بار قهرمان شده. و دیده شده که اگر تیم هندوستان بازم بتونه جام قهرمانی را به دست بیاره، بازم یک کتاز میدان خواهد بود و تا به حال هیچ تیم نتونسته که در فاینال تیم هند را شکست بده. فقط پاکستان در فاینال سال 2017 حضور داشت که افغانستان تونست تیم پاکستان را با اختلاف 185 دوش در اون سال شکست بده و به مقام قهرمانی جام کرکت آسیا دست پیدا کرد که در کنار هندوستان تنها تیم قهرمان به حساب میاد.
تشکر از شما زبیع شهزاد، با ما بود. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. از ساعت 7 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. خدا نگهدار، شب بخیر.